ساعت 17 به وقت ایران. شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود با گزارش هایی که از حمله منتصب به اسرائیل به اصفهان به خاک ایران خواهیم داشت. اما پیش از آغاز این مجله خبری شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو در کنار ماست. مهرداد درود بر شما.
شنوندگان گرامی درود بر شما. وزیر خارجه ایتالیا میگوید اسرائیل در آستانه حمله بامداد جمعه به ایران آمریکا را در جریان این حمله پهپادی قرار داد. روز جمعه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اظهار داشتند سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد جمعه 31 فروردین در آسمان اصفهان و در دو نقطه در شهر قهجاورستان در شمال غرب اصفهان و همچنین اطراف منطقه زردنجان در شمال شرق اصفهان مشاهده شد. ایران مدعی شده است که به دنبال مشاهده این ریز پرنده ها پدافند غیر عامل عمل کرده و این ریز پرنده ها را در آسمان منهدم کرد. گزارش های تکمیلی از بروز حادثه در پایگاه 8 شکاری اصفهان خبر داد، اما مقام های حکومتی بروز هر گونه حادثه‌ای در این پایگاه را تکذیب کردند. در همین حال معاون استاندار آذربایجان شرقی نیز همزمان با شنیده شدن صدای انفجار در تبریز گفت صدای شنیده شده در تبریز مربوط به رصد پدافند هوایی بود و هیچ نفوذ ریزپرنده یا غیره رخ نداده است. در همین حال رسانه‌های آمریکا خبرهایی با مضمون حمله اسرائیل به ایران منتشر کردند و همچنان از اینکه آمریکا در این حمله مشارکت نداشته خبر دادند. روزنامه جروزلم پوست و معاریف دو رسانه اسرائیلی تا این لحظه به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شدند که این کشور با استفاده از موشک‌های دوربرد جنگنده‌های خود اقدام به عملیات در ایران کرده است. سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل نیز مدعی شد که حمله به اصفهان به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران توانایی مهار آن را داشته باشد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که هیچ خسارتی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در مجموع روز جمعه شماری از کشورها از جمله چین، روسیه، ترکیه، مصر و وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها از همه طرف‌ها خواستند که تشدید تنش در خاورمیانه را متوقف کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره‌ای نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات ابراهیم رئیسی را امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفاً به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان و تبریز شلیک کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به دنبال حمله اسرائیل در بامداد روز جمعه به ایران از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواست تا از خود خیشتنداری نشان دهند. جرمی لارنس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، بدون نام بردن از ایران و اسرائیل اظهار داشت از همه طرف‌ها می‌خواهیم برای کاهش سطح بحران قدم‌های لازم را بردارند. او در این حال تأکید کرد از طرف‌های ثالث که نفوذی بر طرف‌های درگیر دارند نیز می‌خواهیم جلوی وخیم‌تر شدن اوضاعی را که هم‌اکنون نیز بسیار بحرانی است بگیرند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در این حال ابراز نگرانی کرد که گسترده‌تر شدن جنگ در خاورمیانه به قیمت وخیم‌تر شدن شرایط انسانی و وضعیت حقوق بشر تمام شود.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما همانطور که در خبرها شنیدید، صبح امروز رو با خبر انفجار در اصفهان آغاز کردیم و امروز این مجله رو اختصاص میدیم به این موضوع، حواشی اون و پیامدهایی که میتونه احتمالاً داشته باشه. آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه اظهار نظرها از حمله متصب به اسرائیل به خاک ایران. آیا جمهوری اسلامی بار دیگر انتقام میگیرد؟
انتظار ندارم که ایران عمل متقابل انجام بده. این اتفاقی که براش افتاد شاید بهترین حالت این مسئله بود.
واکنش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی از بروز جنگ در خاورمیانه. و پایگاه هوایی که مرکزی ترین لایه نیروی هوایی ارتش ایران است چه اهمیتی دارد؟ برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه من رویا ملکی و مجله شامگاهی از رادیو فردا بمانید. بامداد امروز جمعه 31 فروردین ماه گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اصفهان مخابره شد. به دنبال آن، رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های مطلع از حمله موشکی اسرائیل به هدف یا اهدافی در ایران از جمله یک پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان خبر دادند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی روایت مقام‌های آمریکایی رو در مورد پرتاب موشک از سوی اسرائیل به ایران تایید نکردند و مدعی هستند که پدافند هوایی اصفهان این ریس پرنده و شی مشکوک رو هدف قرار داده. اما در اسرائیل، کشوری که این حمله ها به اون منتسب میشه، چه میگذره و مقامات اسرائیل چی میگن؟ همراه میشیم با فرنوش رام، همکارم که در تل آویو هست و از اونجا با ما صحبت میکنه. خانم رام، درود بر شما. بیشتر از شما بشنویم که چه واکنش هایی داشته این حمله که منتسب به اسرائیل هستش در اون کشور.
با سلام به شما، بعد از حدود 14 ساعت از آغاز این حمله منسوب به اسرائیل میشه گفت که مجهولات این رویداد بسیار بیشتر و طرف اون سنگین تر هست به نسبت دانش و معلومات این ماجرا. این وضعیت زمانی جالب تر میشه که میبینیم که برخلاف برخی از رویدادهای منطقه‌ای، هم تمامی فرماندهان ارتش اسرائیل و هم دولت مردان اسرائیلی یک سکوت سنگینی رو رعایت میکنن، در حالی که در گذشته وقتی که برخی از عملیات منسوب به اسرائیل در منطقه خاورمیانه از جمله در سوریه هم انجام میشد، اظهار نظرها بسیار زیاد بود و به یک نحو غیر مستقیم و تلویحی میشد احساس کرد که یک نوع حتی حس غرور و افتخاری نسبت به انجام اون عملیات وجود داشت. اما عاملان حمله‌ای که به اسرائیل نسبت داده میشه و در ساعات گذشته احتمالاً در اصفهان و شاید هم در تبریز صورت گرفته باشه، گویا این هدف رو دنبال کردن که به نوشته رسانه‌های اسرائیلی و مفسران و تحلیلگرانی که در این 14 ساعته دارن در این مورد اظهار نظر میکنن، اینا میگن که این حمله بسیار از روی تفکر و تعقل و طمأنینه بوده، برای اینکه بگویند که یک پیام مشخصی رو به رهبران تهران برسونن و بگن که ما مخصوصا اصفهان رو از این نظر انتخاب کردیم که در اونجا غیر از کارخانه های هسته‌ای، صنایع نظامی و پایگاه هشتم شکاری و حساسیت و مرکزیت اصفهان، ما میتونستیم که این حمله رو اگر بخواهیم که ویرانگر می بود یا آسیب جدی به بار می آورد، ما میتونستیم که این رو به صورت بسیار جدی تری انجام بدیم. همه تحلیلگران رسانه های اسرائیل میگن که هدف تنها رساندن یک پیام بوده به جمهوری اسلامی ایران. حالا اینکه با پهپاد صورت گرفته یا با جت‌های دور پرواز صورت گرفته، اینها مسائلی هست که فعلا در گمان زنی های رسانه های اسرائیل هم مطرح هست و حتما بعدها روشن خواهد شد که این ماجرا چی بوده. ولی به نظر میاد که یک دست کم در طرف اسرائیلی اینا میخوان بگن که ما با بخش بسیار بسیار اندکی نسبت به اون صدها فروند موشک بالستیک و کروز و پهپادهایی که ایران به طرف اسرائیل شلیک کرد و سامانه های ما تونستن اونها رو به طرز موفقیت‌آمیزی رهگیری و خنسا بکنن، ما از یک تسلیحات بسیار اندکی استفاده کردیم، ولی میخواییم به ایران بگیم که شما هم خوبه که جانب عقل و خرد رو در پیش بگیرید.
سپاس از فرنوش رام همکارم که این روزها بسیار درگیر اخبار جنگ هستش. البته ماهاست خانم رام در تراویو درگیر اخبار جنگ هستش و سپاسگزارم. خانم رام دوباره با شما برخواهیم گشت در ساعات آینده برای اینکه تحولات بیشتر رو با شما مرور کنیم. اما بعد از این حمله که به هر حال منتسب هستش به اسرائیل، نگرانی های بین المللی از بروز جنگ در خاورمیانه، یعنی گسترش جنگ در خاورمیانه بالا گرفته و واکنش مقامات کشورهای مختلف رو به همراه داشته. همکارم نسرین افشار این نگرانی ها و دغدغه های مقامات کشورهای مختلف رو بررسی کرده و در استودیو در کنار ماست. نسرین درود بر تو، از واکنش های مقامات کشورهای مختلف به این حمله برامون بگو.
رویا، اگر بخوام که از نگرانی های بین المللی از بروز گسترده جنگ در خاورمیانه برای تو بگم، اول باید پیش از این بگم که منابعی در اسرائیل در صبح امروز در نشریه دیوولت گفتن که حملات بامداد جمعه به اهدافی در ایران کار اسرائیل بوده و به گفته اونها این اقدام بر اساس مفهوم انتقام جویانه چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان صورت گرفته. اما در واکنش به این موضوع، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته که وقت اون رسیده که چرخه خطرناک انتقام جویی در خاورمیانه متوقف بشه. اون همچنین از جامعه بین المللی درخواست کرده تا برای جلوگیری از هر گونه تنش بیشتر که میتونه منجر به عواقب ویرانگری در تمام منطقه بشه همکاری بکنن. استفان دوجاریک سخنگوی گوترش هم به نقل از او گفته که اونها به هر گونه اقدام تلافی جویانه رو محکوم میکنن. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در نشست گروه 7 گفته که کشورش به تأمین امنیت اسرائیل و همچنین کاهش تنش در منطقه متعهده. بلینکن در پاسخ به سوالی که درباره انفجارهای اصفهان بوده گفته که نمیتونه در این باره صحبت کنه، اما تاکید کرده که آمریکا در هیچ حمله دخالت نداشته و تمرکز آمریکا و گروه 7 روی موضوع تنش زدایی است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بحران موجود میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفته که بازیگران در خاورمیانه باید با حد اکثر خیشتنداری خودشون رفتار بکنن. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته منطقه باید در ثبات بمونه. اون تاکید کرده که هر کاری که ممکنه باید انجام بدیم که همه طرف‌ها از تشدید تنش خودداری کنن. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم در یک سخن رانی در لندن تاکید کرده که خواهان آرامش در خاورمیانه است و گفته که تشدید قابل توجه تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست. آقای سوناک در عین حال بر حق اسرائیل در دفاع از خودش هم اشاره کرده. معاون وزیر خارجه فرانسه هم گفته که از همه طرف‌ها در منطقه خواسته تا تنش زدایی بکنن. همزمان دولت مصر از گزارش‌های ادامه درگیری میان اسرائیل و ایران ابراز نگرانی شدید کرده. قاهره در بیانیه خودش نسبت به عواقب گسترش نزاع و عدم ثبات در منطقه هم هشدار داده. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم روز جمعه در نشست مطبوعاتی که در پکن داشت گفت چین با هر رفتاری که ممکنه تنش‌ها رو تشدید بکنه مخالف است. همزمان وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم با ابراز نگرانی از تنش‌های منطقه خواستار حداکثر خیشتنداری شده. روسیه هم که همپیمان جمهوری اسلامی است گفته که در حال بررسی اطلاعات مربوط به حمله ادعایی اسرائیل به ایران و از هر دو طرف خواسته که در ادامه خیشتنداری بکنن. در همین خصوص وزیر خارجه هلند هم گفته که از نزدیک وضعیت ایران رو زیر نظر داره و تحولات اخیر رو در خاورمیانه باعث تشدید نگرانی شدید شده. یک جمله هم بگم و بحث رو پایان برسونم چون تعداد واکنش ها زیاد بوده. ایلان ماسک مالک اسپیس ایکس در واکنش به این حمله گفته که موشک ها رو باید به فضا پرتاب کنیم نه به سوی یکدیگر.
نسرین افشار همراه ما بود. نسرین میدونم که واکنش ها زیاد، قطعا در مجله‌های بعد باز هم با تو خواهیم بود. اینها جالب اینجاست که بدونیم که این واکنش ها در حالی هستش که ما مقامات جمهوری اسلامی در حقیقت در سکوت کامل هستن و به این موضوع کمتر پرداختن یا اون رو خیلی بی اهمیت جلوه دادن. باز هم همراه نسرین افشار خواهیم بود برای اینکه واکنش های بین المللی رو و واکنش های احتمالی در ایران رو بررسی کنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از ساعت‌های اولیه امروز صبح که خبرها از حمله یا به هر حال اصابت، یعنی چندین صدای انفجار در اصفهان خبر می‌داد، رسانه‌های حکومتی در ایران حمله منتسب به اسرائیل رو به سه ریز پرنده محدود کردن و گفتن که چیز مهمی در حقیقت نبوده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشته که تهران فعلا قصد مقابله فوری رو نداره. اما این حمله چه پیامی برای جمهوری اسلامی داشت؟ سوالی که از مهرزاد بروجردی پرسیدم، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
اگر این اخبار درست باشه که اسرائیلی حالا با پهپاد یا با موشک به این پایگاه شکاری حمله کرده باشند، اونم به خصوص در شهری مانند اصفهان، از دو لحاظ میتونه مهم باشه. یکی این که اصفهان به خاطر مسئله نیروگاه نتنز از لحاظ اتمی مهمه و این میتونه یه پیغام به ایران باشه که در دسترس ما هستیم و میتونیم حملات این شکلی بکنیم. از یه طرف دیگه هم من خبر ندارم، ولی اگر این پایگاه شکاری که در اصفهان هست یکی از جاهایی باشه که از اونها پرتاب پهپادها و موشک‌ها به طرف اسرائیل انجام شده، این هم میتونه یک پاسخی در این رابطه باشه. به هر حال چون ایران در اسرائیل یک پادگان نظامی رو مد نظر داشته برای حمله‌اش و امروز صدمه رسونده، به نظر میاد که اونها هم مقابله به مصر کردند. این از این بابت مهم هست. اما فکر میکنم که واقعیتش اینه که یک حمله در این حد کوچیک اگر واقعا در همین حد باقی بمونه یک کار سمبولیک است. اسرائیل نشون داده که علاقه به ادامه جنگ نداره. به نظر من به این دلیل خیلی مشخص و مهم که اونها باید تمرکز خودشون رو کماکان بر جنگ غزه بذارن. این حماس بود که توانایی این رو داشت.
آقای بروجردی اشاره کردید که اسرائیل میخواد نشون بده که به ادامه جنگ علاقه نداره. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم چنین علاقه داره و عمل متقابلی انجام نمیده؟
نه، من حقیقتا انتظار ندارم که ایران عمل متقابل انجام بده. این اتفاقی که براش افتاد شاید بهترین حالت این مسئله بود. برای مثال فکر بکنین که اگر ضربه کوبنده تری بود، تلفات جانی بیشماری داشت، خب اون وقت به خاطر حفظ آبرو شاید مجبور می‌شدن که اونها هم یه اقدام متقابل دیگری رو بخوان انجام بدن. ولی الان نه. نگاه بکنین آقای جواد ظریف امروز یک توییت کرده در رابطه با اون چیزی که در اصفهان اتفاق افتاده، میگه یک این آتش بازی بی‌پروا بوده در اصفهان، ولی شما برگردین و به مسئله رأی سازمان ملل در رابطه با اینکه فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل تشخیص ندادین بپردازین. و فکر میکنم دارن سعی میکنن که توجه رو معطوف بکنن به چیزی به غیر از این تقابل نظامی ایران و اسرائیل.
فکر میکنید نقش آمریکا در این میان چگونه خواهد بود؟ وزیر خارجه آمریکا گفته که در هیچ اقدام تهاجمی دخالت نداشته. فکر میکنید نقش آمریکا در این جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل چگونه است؟
حالا اگه واقعا حرف امریکا رو ما قبول بکنیم که نقشی نداشتن، به خاطر اینکه دغدغه اصلی امریکا این است که برای جنگ تو این منطقه بیشتر نشه، اینو میشه کاملا فهمید از این بابت. واقعیتش هم این است که منافع امریکا و اسرائیل لزوما یکسان نیستن در این مرحله از زمان، به خاطر مسائل مختلفی که از لحاظ داخلی هر کدومشون دارن. درسته آقای بایدن با مسئله انتخابات روبرو هست، هر نوع درگیری در خاورمیانه که به مسئله صدور نفت و بازارهای جهانی بخواد ضربه به بزنه در این موقعیت حساس که چند ماه بیشتر به انتخابات باقی نمونده برای ایشون یک ضرر عمده است، در حالی که آقای نتانیاهو حساب و کتاب متفاوت دیگری داره. اگر جنگ پایان پیدا بکنه، منظورم جنگ غزه است، میتونه با مشکلات زیادی خودش روبرو بشه، اینکه چقدر سر کار بمونه، مشکلات حقوقی داشته باشه یا غیره. بنابراین نگاهش متفاوت است. تو این وسط چیزی که منو نگران میکنه خبری هست که دیروز در روزنامه هارتس بود از قول سیاستمداران مصری که اونها میگفتن که به نظر میاد امریکا تن داده، قبول کرده که اسرائیل یک حمله کوچک و محدودی به ایران بکنه، در عوض این چراغ سبز رو بگیره که اون حمله‌ای که به رفح رو میخواست انجام بده رو بتونه انجام بده، که امریکا تا به حال با اون مسئله مخالف بود. اگر این خبر واقعا درست باشه، که به نظر من میتونه درست باشه، چون اون تحلیلی که من کردم این است که نگرانی و دغدغه اصلی اسرائیل کماکان جنگ غزه است و نه درگیری با ایران، بنابراین اگر اینجوری باشه میتونیم که در روزها یا هفته‌های آتی نگران دوباره اوج گرفتن جنگ غزه و اثر حمله به رفح باشیم.
صدای مهرزاد بروجردی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا. اما بامداد روز جمعه گزارش هایی که از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اصفهان مخابره شد، به دنبال اون رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های مطلع از حمله موشکی اسرائیل به هدف یا اهداف در ایران از جمله یک پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان خبر دادن. این پایگاه هوایی که مرکزی ترین لایه نیروی هوایی ارتش ایرانه، چه اهمیتی داره و چرا میتونه هدفی برای اسرائیل باشه؟ بیشتر در این باره بشنویم از مهدی احمدی.
در حالی که بامداد جمعه رسانه‌ها صحنه جنگ روایت‌ها در مورد منشأ و ماهیت انفجارها در اصفهان بودند، یک ویدئوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی چند خودروی امدادی را در حال عبور به سمت پایگاه هشتم شکاری نشان می‌داد. یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش که از آن به عنوان قلب دفاع هوایی کشور یاد می‌شود. اما پایگاه هشتم شکاری اصفهان چه اهمیتی دارد و چرا می‌تواند هدف حمله اسرائیل باشد؟ پایگاه هشتم شکاری میزبان 3 گردان شکاری و 2 گردان آموزشی از مجموعه گردان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است. از جمله گردان 81 شکاری F-14، گردان شکاری سوخو 35 و گردان شکاری F-7. این پایگاه قرارگاه اصلی و همچنین مرکز تعمیرات و اوورهال اساسی جنگنده‌های F-14 تامکت ایرانی است و به دلیل داشتن اسکادران‌های بزرگ تامکت در منطقه شهرت دارد. جنگنده‌های F-14 تامکت که در اوایل دهه 50 شمسی توسط ارتش شاهنشاهی ایران به آمریکا سفارش داده شده بود و به تدریج از سال 1353 تحویل ایران شد، بخشی از برنامه مدرن سازی نیروی هوایی ایران بود. تکیه بر قابلیت‌های همین جنگنده‌ها در دوران جنگ 8 ساله به نیروی هوایی ایران یارای رویارویی با نیروی هوایی عراق را می‌داد. از همون زمان بخشی از راهبردی‌ترین جنگنده‌های ارتش، یعنی جنگنده‌های F-14، در پایگاه هشتم شکاری قرار داشتند و اگر به یاد بیاوریم که ایران در حمله موشکی به اسرائیل از جمله یک پایگاه جنگنده های F-35 را هدف قرار داده بود، هدف گرفتن پایگاه هشتم شکاری در اقدام تلافی جویانه اسرائیل دور از ذهن نیست. در این حال اصفهان میزبان 2 سایت اصلی هسته ای ایران، یعنی مرکز غنی‌سازی نطنز و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان UCF نیز هست و وجود این دو مرکز هسته ای اهمیت راهبردی پایگاه هشتم شکاری را بیشتر می‌کند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید اصفهان از هر نظر منطقه حساسی است.
اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره، در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره.
در این حال گرچه پایگاه هشتم شکاری یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش ایران است، اما در سالهای اخیر یک قرارگاه واکنش سریع برای مقابله با اعتراضات شهری نیز در آن تشکیل شده است. در این باره در بهمن ماه 1400 جانشین فرمانده این پایگاه به وبسایت خبری ایمنا در اصفهان گفته بود که با توجه به تهدیدات موجود که به گفته او از جنگ مرزی به شهری رسیده، نیاز بود پایگاه به عنوان یک یگان نظامی در راستای کمک به نیروی انتظامی اقدامی انجام دهد و به همین علت نیروی واکنش سریع در یگان تشکیل شد. او اذعان کرده بود که هدف از تشکیل این قرارگاه آماده باش در صورت وجود تهدید شهری و حفاظت از محیط پیرامونی است.
این حمله نه تنها بر روی بازارهای داخلی ایران تأثیر گذاشت که ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی افت کرد و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، بیشتر برامون میگه.
همین حمله‌ای که انجام شد با همین شدت و در واقع قدرت کمی که داشت، اما روی بازارهای مالی جهان یه اثر منفی گذاشت. یعنی نفت 4% بالا رفت، طلا 1% بالا رفت، بورس آمریکا داو جونز حدود 400 واحد ریزش کرد و یک گرایشی در خریدارا بود به سمت خرید طلا. و می‌بینیم که چقدر بازارهای مالی شکننده اند. این به این جهت مهمه که اگر واقعا یک جنگی با ابعاد بزرگ در بگیره، اصلا مطلوب آمریکا، چین و کشورهای مختلف نیست و میتونه بازارهای مالی جهان رو بیشتر از این تحت تاثیر قرار بده. اگر که موج حملات بعد در پیش باشه، در واقع این ابهام میتونه آمادگی ایران رو برای پاسخ دادن تحت تاثیر قرار بده و کم کنه.
چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و بعد احتمال تلافی اون در خاک ایران، واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به جنگ بسیار متفاوت بود، اما اون چه پررنگ‌تر به نظر می‌رسید مسائل داخلی ایران بود که بسیاری اون رو جنگ داخلی نامیدند. طرح مبارزه و مقابله با زنانی که از نگاه حکومت بی‌حجاب یا بدحجاب هستند. چون عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از این جنگ میگه.
نه تنها سایه جنگ، بلکه خود جنگ در ایرانه. فراموش نکنیم جنگ اصلی با مردم ایرانه. دیدید که از اول هفته چطور افتادن به جان زنها و دخترای ایران در خیابونهای شهرهای مختلف، مخصوصا تهران. این جنگ واقعیه. و اما جنگ با بیرون، اینی که 3 موشک ایران بزنه، 4 موشک اسرائیل بزنه، این در حقیقت ادامه جنگیست که از ابتدای انقلاب شروع شد. ایدئولوژی حکومت چی بود؟ انهدام اسرائیل. اسرائیل محو بایستی بشه. خب این چنین ایدئولوژی اعلان جنگه. بنابراین نپرسید آیا جنگ شروع خواهد شد یا نه. ما همیشه در حالت جنگ بودیم. جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیل که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت 8 جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 کردند که دیدیم تمام احزاب را از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از جنگ داخل ایران گفت. اما بشنویم از مهدی گورو، فعال سیاسی که امنیتی شدن فضا رو تأثیرش رو بر جامعه مدنی بررسی کرده.
امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا، بدترین تأثیر رو روی جامعه مدنی خواهد داشت. همیشه تجربه نشون داده در تمام جنگ ها اون بخشی که بیشترین آسیب رو می‌بینیم مطالبات مردم، خواسته های مردم، و در صدر اون جامعه مدنی هستش. و حکومت های دیکتاتوری اتفاقا وقتی احساس کنن که در کنترل این فضای مدنی و خواسته های مردم ناتوان شدن، همیشه و همواره یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تنش‌زایی بین‌المللی بود. یا درگیری های داخلی ایجاد کردن، حمله های به بخش های کردن، مثل سال های بعد از انقلاب که حمله به کردستان بود، یا بعدتر جنگ ایران و عراق. اینها چیزایی هستش که همیشه با این تصور رو ایجاد میکنه که خب جامعه رو میتونه با هم دیگه پیوند بده، یک جامعه توده ای ایجاد بکنه، خواسته های مثل آزادی، دموکراسی در حاشیه رونده بشه. و جمهوری اسلامی هم با همین ایده و با همین باور فکر میکرد که خب الان میتونه همین روش رو پیش بگیره و جامعه رو برگردونه به شرایطی که دهه 60 بوده و اونها رو کنار هم دیگه قرار بده. مسئله ای که وجود داره اینه که چطور میتونیم الان گفتمان و ادبیات ضد جنگ رو بیشتر از قبل در موردش حرف بزنیم. خیلی اوقات افرادی هستن که میگن این موضع‌گیری های ما تأثیری تو تصمیم اسرائیل یا تأثیری تو تصمیم جمهوری اسلامی نداره، اما افکار عمومی و نوع موضع‌گیری مردم در تاریخ ثبت میشه.
صدای مهدی گرور رو شنیدید، فعال سیاسی که از امنیتی شدن فضا و تأثیر اون بر جامعه مدنی گفت. با این گفتگوها این مجله خبری رو به پایان رسوندیم در روزی که آخرین روز فروردین ماه و با یک حمله به قلب ایران به شهر اصفهان روبرو شدیم، حمله‌ای که هنوز فعلا منتسب به اسرائیل و اطلاعات و مشخصات دقیق‌تری از اون وجود نداره. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.